بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 138، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 1-12-61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
قرآن رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز این نکته‌ای که من عرض کردم که نوع بزرگان که اینجا حاشیه زدن در مرتد فطری فرمودن که اختیار پرداختش با وارثه، برای اینکه مال منتقل به وارث شده و وارث ادا کننده زکات. من اینجا به عنوان اعتراض عرض کردم که درست شرعاً مال منتقل به وارث میشه، اما عملاً در غیر اون وقتی که مثلا حکومت حق بودست و مثلا حضرت علی علیه السلام فرض کنید مرتدین را اعدام کردن، عملاً چون حدود اسلام جاری نمی شده، مرتدین فطری مالشون دست خودشون بوده، دست وارث نبوده. در زمان ما هم اینجوریه، اون وقت اینکه گن وارث بده مال دست وارث نیست. خب اینو اشکال ما ظاهرا وارد نباشد، برای اینکه یه بحث در این است که مال دست کیه، یه بحث در این است که اختیار جدا کردن رو کی داره. اینجا در مرتد فطری چون مال به حسب شرع منتقل به وارث شده، ولو اینکه خارجن مال دست وارث نیست، دست اون شخصه، اما حاکم شهر هم اگه بخواد قهرن بگیره در میونه کنه و بخواد قهرن بگیره، یه احوال از وارث باید بپرسه، یه اندازش هست. یعنی به این معنا که ما دیرو عرض میکردیم اگه مال دست اون مرتد حاکم شهر از اون میگی، اگه دست وارث از اون میگی، گفتیم اگه دادن دادن، ندادن حاکم شهر دست حکم به زور میگیره. اینجا چون اصل مال منتقل شده شرعاً به وارث و این مرتد غصباً متصرف است در مال، اینجا ولو اینکه مرتد زکاتو نمیده و حاکم شهر به زور میاد میگیره، اما مراجعه به وارث ظاهراً میخواد، برای اینکه حاکم شهر قاعدش است به وارث بگه که خب این زکات در این مال هست، میگه خب آقا من بنده به تقصیر به من نمیدن، من وارث مسلمانش هستم به من نمیدن، پس تو اجازه بده من ازش بگیرم به زور. این که ما عرض میکردیم آقایون که فرمودن وارث، خب مال که دست وارث نیست نوعا، این اجازهش با وارثه، برای این که قهرن وقتی حاکم شهر میتونه بگیرد که اون کسی که بایست بپردازد نپردازد. اینجا شرعاً مال منتقل به وارث شده و وارث باید جدا کند خمس را، متابیچاره چون نمیتوند بده. اینجا حاکم شهر بدون مراجعه به وارث بخواد قهرن از او بگیرد مشکله. میگم مال فقیره، اما پرداختش دست مالکه. اگر اگر جناب عالی زکات بده کاری، حاضرم هستی بده بدون اینکه حاکم شهر به جناب عالی بگه زکات بده، مامورینش بریزن تو خونه و زکات رو بدون. میدم ما رفته دست وارث، میدم ما رفته دست وارث، وارث شریکه، ببین وارث شریک ماله، حاکم ببین وارث شریک ماله، گردنش هم از مو باریکتر، حاضرم هست بده منتها مال بهش نده. حاکم شهر که مراجعه میکنه، وارث باید بگه که جناب عالی بیارید زورتون رو اعمال کنید، بگیریم هم سهم منو بدید هم سهم زکاتو برداری. اما این که حاکم شهر به وارث اعتنا نکنه، با این که مال شرعا مال اینه، برد خود زکات خودشو به زور وردارد برسه به کار زندگی، این مشکله. برای این که وارث امتناع نداره از دادن زکات، زورش نیم رسیده. برای که او شریک مال میخوان تقسیم کنه، میخوان تقسیم کنه به وارث، وارث اجازه بگیره. آقا میگم مالش مشترک، میخوای تقسیم کنی مال مشترک، میخوای تقسیم کنی یه طرف تقسیمش وارثه، پس وارثو بایستی در میون بگذاره. این که ظاهر عرض من این بود که مال اگر پیش اون مرتد داد داد نداد حاکم شهر میگیره دو میر، اگه پیش وارثه داد داد نداد حاکم شهر میگیره دو میره. میخوام عرض بکنم اگر مال پیش مرتده، چون شرعن مال وارثه و وارث شریک ماله، حاکم شهر بدون مراجعه به وارث درست نیست زکاتو ورداره دو بره، برای که شریک مال که هم شرعن باید ازش اجازه بگیره تقسیم را. این بالاخره اونی که بزرگان همه حاشیه زدن گفتن علل ورثه، ما اعتراض کردیم، میخواستم که من اعتراض ما خیلی وارد نیم. بله اگه وارث بده وارث، اگه حاکم بده حاکم، اگه حاکم ورداره حاکم، بسیست به این که یه وقت است که حاکم میشه وارث به حاکم میگه شما بردارید برید، یه وقت هم نه خودش میاد میده. حالا بگذاریم از این مهم. ببینی در مرتد ملی ایشون فرمودن که مال چون ازش منتقل نشده، بنابراین اگر چنون چه در حال کفر بدهد ازش قبول نیست، اما اگه توبه بکنه دو بده مانعی نداره. عبارت عروت الوثقا اینست که و ان تاب قبل الاخراج اخرجها بنفسه، اگه توبه کرد خودش خارج کنه. و اما لو اخرجها بنفسه قبل توبه، اگه قبل توبه اخراج بکنه در مرتد ملیه، لم تجزه عنه. خب این لم تجزه عنه رو همون اساس است که ایشون فرمودن کافر اخراجش فایده نداره، که ما قبول نکردیم، مورد اعتراض قرار داد. گفتیم ادله که آوردن اخص از مدعا. خب حالا رو فرض این که اشکال ما وارد نباشه، لم تجزه عنه، اون وقت بعدش که میگه الا اذا کانت العین باقیه فی ید الفقیر فجدد النیه، اگه قبل از توبه اخراج بکند میفرماد فایده نداره، مگر اینکه مال پیش فقیر باقی باشه، فجدد النوبه، این مرتد تجدید نوبه بکنه. شما از این عبارت چی میفهمید؟ میفهمی یعنی بعد از توبه تجدید نیت بکنه یا قبلشو میگه؟ جایز نبوده. خب میگم الان یعنی چه؟ یعنی بعد از توبه یا قبلش؟ خب این ظاهرش همینه. ما ببین ظاهرش این است که الا اذا کانت العین باقیه فی ید الفقیر فجدد النیه، یعنی توبه کرد وقت بعد توبه جدد النیه. این حاشیه هایی که مرحوم آیت الله بورجردی رحمت الله علیه، نمیدونم مرحوم حاسد جمال گلپایگانی، حاشیه های سابق که نگاه نوعا اینجا میگن در صورت که بعد از توبه باشه، اما قبل از توبه باشه فایده نداره. و ما اجازه، بعض اینجوری گفتن ما اجازت الحاکم الا اینکه بعد از توبه باشه. این اصلا واضح عبارت مصنف که گفت لو اخرجها به نفسه قبل توبه لم تجزعنها، یعنی در حال کفر. وقت بعدش که میگه الا اذا کانت العین باقیه فی ید الفقیر فجدد النیه، یعنی بعد توبه جدد النیه. اصلا بحث اینه، این که نوعا دارن میگن ما اجازت الحاکم یا بعد توبه باشه، اصلا بحث مال بعد توبه. پس این حاشیه های بی جای ظاهرا واقع شده. خب برای شما معیدی، میدونم شما معیدی. این آقایون فجددن نیه رو اهم گرفتن از قبل از توبه و بعد از توبه. اون وقت گفتن اگه قبل از توبه تجدید نیت ما اجازت الحاکم، حاشیه زدن. مرحوم آیت الله بورجردی داره، مرحوم حاسد جمال داره، بعض محشین دیم از اون شیشی حاشیه ها من نگاه کردم، اینا همه دارن که مع اجازت الحاکم یا اینکه بعد از توبه باشه. خب اصلا عبارت بعد از توبه رو ازش انسان از ما صاف عبارتی که میخوندیم ازش بعد از توبه میفهمیدیم. بنابراین این دیگه مع اجازت الحاکم غلطه، بعد از توبه دیگه حاکم کاره نیست که، اجازه حاکم نمیخواد. خب حالا ایشون میفرماد اگر در حالی که مرتد بود به عنوان زکات داد و بعد توبه کرد، اگه مال موجود است و تجدید نیت بکنه، یا اگرم مال تلف شده فقیر عالم بودست به اینکه این کافر است دارد بهش میده. خلاصه صوری که اینجا هشت صورت میشه برای اینکه یا این است که این شخصی که مرتدی که زکاتو میده نه، اونا بحث اون نی، میگن تجدید نیتش باید با اجازه حاکم باشه. این خیال کردن در حال کفر میخواد تجدید نیت بکنه، در حال کفر که تجدید نیت معنی نداره. من ببین حاشیه نگاه کن، شما ببینید حاشیه ها. ببین آقا جون، صوری که داریم اینجا هشت صورت داریم. اون شخصی که زکات دهنده است یعنی مرتد، و شخص فقیر که گیرنده، یا این است که هر دو عالم هست، یعنی او میدوند مرتد است و زکات دادنش قبول نیست بازم میده، او فقیرم میدوند که این مرتده و زکات دادنش قبول نیست بازم میگیره. پس یه وقت هر دو عالم هست، یه وقت هر دو جاهل. مرتد نمیدونست که زکات دادنش قبول نیست، به خیالش قبول است و دا. اون شخص فقیرم نمیدونست که این مرتده، یا اگه میدونست هم مرتده، نمیدونست زکات دادن مرتد قبول نیست، به خیالش واقعا قبول است و گرفت. خوب حالا قدر متیقنش جهل به موضوع بگیری، نمیدونست اصلا این مرتد. آمد و دست آقا رو بوسید و گفت آقا زکاتش اینم گرفت و بعدم خورد و از مرابه هم گذارو. پس یا این هر دو عالم هم یا هر دو جاهل هم. یا ای عالم است او جاهل یا به هم ای چهار صورت در هر یکی از این چهار صورت یا این است مال بعد از اونی که او شخص توبه کرد مال موجود هنون یا این است نه فقیر خورده طلب. در چهار صورتش که مال موجود باشد این واضحه سوچ. برای اینکه مرتد در وقتی که زکاتو داده میگه قبول نبوده، حالا فرضی که قبول نبوده، حالا که توبه کرده مال موجوده هنوز، قصد میکند این مال را به عنوان زکات تجدید نیت میکنه، فقیرم رو تصرف میکنه مثلا فرض. پس اگه مال موجود باشد اینجا هنوز مال متعلق به اون شخص مرتد است، چون فرض نیست اون وقتی که نیت زکات کرده نیتش کلانیت بوده، زکات نشده، زکات که نشده این مالش موجوده، مال موجود و حالا قصد زکات میکنه. پس در صورتی که مال موجود باشه در هر چهار صورتش این تجدید نیتش فایده داره. و اما اون چهار صورتی که صورت تلف مال باشه، اگر چنون چه این شخص فقیر جاهل باشه میخواد او عالم باشد میخواد اونم جاهل، دو صورتش که شخص فقیر جاهل باشد، اینجا اگه تلف کرده اون شخص دیگه نمیتونه نیت زکات بکنه. چرا؟ برای اینکه ای او شخص فقیر را مسلط کرد بر مال خودش به عنوان زکات. فقیرم به عنوان اینکه مال مجانی است و باد ورد است و زکات است، پلوی درست کرد و قوم و خیشارم دعوت کرد و خرج کرد، اینجا دیگه ضامن نی، برای اینکه فقیر مغرور از ناحیه اونه و بر فرض زمانم اگه بود استقرار زمان بر اون شخص غاره. اگه فرض میکردیم شما مال خودت نبود، مال دیگری رو آوردی جلوی من گفتی آقا بفرمایید این متعلق به خودتونست و منم مالو خوردم و بعد صاحب مال معلوم شد، اینجا صاحب مال ولو میتونه از من بگیره برای که من اتلاف کردم، اما استقرار زمان برقراره، یعنی بعد از اونی که من پولشو دادم میرم ریش اون شخصو میگیرم میگم تو آمدی گفتی آقا مال خودتونست و منم به عنوان این که مالی را جدایست و مجانیست خوردم، من حاضر نبودم پول بدم مثلا نبکنم. پس المغرور یرجع الی من غر. بنابراین استقرار زمان چون بر اون غارست، اینجایی که خود مرتد مال خودشو داده به این فقیر به عنوان زکات و فقیرم خورده، چون فقیر مغروره پس استقرار زمان برش نی. این که میگم استقرار برای که در بعض جاها زمان بدون میاد، اما استقرارش برقراره. اگر اون مرتد مال، یعنی یه آدمی مال دیگری رو میورد پیش فقیر رو میخورد، فقیر چون متلفه ضامن هم، اما استقرار زمان برش نی. یعنی برفرض از این شخص پولو بگیرن، این میره از غار میگیره، برای که المغرور یرجع الی من غر. پس چون استقرار زمان بر غار است، فقیر به عبارت اخرى ضامن نیست. پس در اون جایی که مال تلف شده دو صورتش، یعنی اون جایی که فقیر جاهل باشد، اهم از این که اون شخص عالم باشد یا جاهل، فقیر ضامن نیست. چون فقیر ضامن نیست پس مرتد اینو نمیتونه حساب کنه، بلکه مال خورده شده رفته دیگه، این زامن نی بدکار نیست تا تو بیای بدکاری رو بابت زکات حساب بکنی. پس در صورتی که مال تلف شده در دو صورت از این چهار صورت نمیشه حساب کرد. عبارت عروت الوثقا ظاهرش این است که در دو صورتش میشه حساب کرد و اونجاییست که فقیر عالم باشد به اینکه این مرد مرتد است و زکات دادنش قبول نیست. چون فقیر میدونه که این مرتد زکات دادنش قبول نی، با این که میدوند قبول نی، معذالش میگیرد مالو از حزم رابه میگذرونه، پس زامنه. چون زامنه، حالا که مرتد مسلمون شد و توبه کرد، اون طلبی که دارد از این فقیر بابت زکات هست و حساب میکنه. لذا عبارت عروه اینه، میفرماد که الا اذا کانت العین باقیه فی ید الفقیر، اگه این باقی باشد در دست فقیر، فجدد النیه، اینجا مانعی نداره. این مال چهار صورت، چهار صورت که مال موجود باشد. او کان الفقیر القابض عالما بالحال، اون فقیری که مالو گرفته میدوند که این شخص مرتد است و زکات دادنش قبول نیست، پس میدوند این مال زکات نشده، معذالک میخوره، زامنه. چون زامنه است، حالا که مرتد توبه کرد، این طلبی که از فقیر داره با زکات حساب میکنه. این است که میگه که فقیر عالمه به حال باشد، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِحْتِسَابُ عَلَيْهِ، میتونه حساب بکنه، لَأَنَّهُ مَشْغُولُ الذِّمَّةِ بِهَا، برای اینکه فقیر مشغول الذمه است. اِذَا قَبَضَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ، وقتی که فقیر با اینکه میدونه امور تد است و زکات دادنش قبول نیست، پس ای زکات نیست، مال خود مرتده، مال مردمه، معذالک اتلفها او تلفت فیده، ای چون زامنه است، حالا که مرتد توبه کرد میاد ای رو حساب میکنه. اینجا به نظر میاد که یه صورتش محل اشکال باشه، ایشون دو صورت را فرمود پس میشه حساب بکنه. فقیر اگه جا عالمه به حال باشه، معنیش این است یعنی چه اون مرتد عالم چه جاهل، در صورتی که اگه فقیر عالم باشه اونم عالم باشه، فقیر میدونه زکات دادن او قبول نیست، خود اونم میدونه زکات دادنش قبول نیست، با این که میدونه زکات دادنش قبول نیست، معذالک مالش در اختیار فقیر میذاره. اینجا بازم فقیر زامنه. اگر شما میدونی به من بده کار نیستی، منم میدونم از شما طلب کار نیستم، من میگم که آقا شما به من بده کار میدونم نیستی، اما 100 تومن پول بده، من قرضی هم نمیخوام، همطوری بده. شما میگوی من بده کار نیستم، با این که بده کار نیستم بیا بستون کوفتت کن دادی، منم خوردم. اینجا بعد میتونی بیای بگی که تو مال منو تلف کرده زامنی، میگم تو خودت که میدونستی که بده کار نیستی. آقا جون میگم فرض ما گیم، اگه فرض کن آقا بنده از جناب عالی طلبکار نیستم، زورم ندارم، اما 100 تومن بده من، ببین میگم من طلب ندارم آقا جون، زورم ندارم، 100 تومن به من بده امروز میخوام اینجا کیف کنی. شما میگوی من میدونم بدهکار نیستم به شما، بدهکار نیستم، زورم نداری ازم بگیری، اما بیا بسون 100 تومن. خب همین فرضی میکنیم، اگر شما با این که میدونی من طلب کار نیستم معذالش 100 تومن به من دادی و منم تلف کردم، بعد بیایی بگوی 100 تومن رو تلف کرده، من اطلف هم آلالغیف و حوال او زامه، میگم خود دنده دمشد بخواست ندی، تو که میگفتم من طلب کار نیستم، تو هم گفتی من بده کار نیستم، با اینکه بده کار نبودی چرا دادی؟ دادی منم خوردم از حضم را بگذش، اینجا خود تو مال خود تو رو تلف کردی. پس اینی که ایشون میفرماد اگر چنونچه فقیر عالم باشد اون وقت ضمانت هم، در صورتی که فقیر عالم باشد و اون مرتد جاهل باشد ضمانت قطعی، اما اگه هر دو عالم باشن اینجا ضمانتش معلوم نی، غیر واضح. بنابراین اگه بخوایم حاشیه بزنیم اینجا بگم اوکان الفقیر القابض عالما بالحال مع جهل المعدی، با این تو نگفته، خب نگفته عبایت. خب حاشیه هم که میزنن انسان مطالبی واضحی که از مغفول و انه طرف بوده حاشیه میزنن برای که واضح بشه. ببین آقا جون، خب حالا علایه حاله اینجا سر فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِحْتِسَابُ عَلَيْهِ محشین عروه خیلیشون گفتن مع اجازت الحاکم، این خیال کردن این قبل از توبه است، یعنی آره این خیال کردن این که فجددن نیه، یعنی فجددن نیه قبل از توبه، در صورتی که ما بحثمون اصلا بعد از توبه. خب بگذاریم. و اما المرأه، پس مرتد فطری با ملی در مردها فرق میکرد، برای که مرتد ملی مالش مال خودش بود، اما مرتد فطری به صرف ارتداد مالش منتقل میشد به وارث مسلمان. این راجع به من، ولی زن مرتد فطریش هم حکم ملیه، یعنی اگه خب ما همین که گفتیم، خب نه خب بله، خب بعد این که ما میگفتیم که اینا رو فرض اینست که او حرف ما رو قبول نکنن دیگه، و الا او حرف ما رو قبول کردی نه تجدید نیت میخواد نه مجدید نیت، زکات داد تموم شد را. بله اینا رو فهم ما گفتیم، ایشون گفتن ان اخرجا به نفسهی قبل توبه لم تجزن هم، ما گفتیم نه ما قبول نداریم اینو، اما حالا اگلم تو زنها وقتی حرفا میاد ببین. و اما المرأه فلا ینقطع الحول بردتها مطلقا، زن چون به ارتداد ولو مرتد فطری هم باشد مالش مال خودش باقی میمونه، بنابراین این حکم مرتد ملی رو مطلقا داره، فلا سال به هم نمیخوره وقتی که مرتد شد، برای که مال هنو باقیه، وقتی که سالش سر رفت متعلق زکات میشه، منتها همون حکم را باز ایشون قائلن که حاکم باید بده مگه اینکه توبه بکنه. و اما المرأة فلا ینقطع الحول بردتها مطلقا، این مسئله 11 از این گذشت. حالا مسئله 12 ها بعد حکم ملجود، بله خونسا هم از باب این که مرد بودنش معلوم نیست، چون اگه مرد باشد مالش منتقل به وارثش میشه، اگه خونساییست که قابل امتحانش که باید امتحانش کرد، اگه قابل امتحان نیست خونسای مشکله اون وقت قهرن حکم زن رو پیدا میکنه، ببین آقا لوکانم یادش بخیر، یا آقای داشت رو میگفت، همیشه میگفت خونساتی، حالا ایشونه بله، و آقای معصومی همیشه میگفت آقا خونساتی بله. لوکانم مسئله بعدی این است، ببین آقا جون، اگر شما مالک یه نصاب باشید به اندازه یه نصاب، نه کم نه زیاد، مثلا فرض بگیری 40 تا گوسفند داشت، اگر ایچ سال زکاتش را، یا این است زکاتش را از خودش، یا زکاتش را از خارج میدی، یا ازش زکاتش را، این سه صورت. اگر این 40 تا گوسفند زکاتش را از خارج دادی، برای که آدم میتونه به قیمت بده، 40 تا گوسفند داشتی آخر سال زکاتش را پول دادی، اون وقت فرض کن این 40 تا گوسفند 10 سال مون، هر سالی آخر سال شما 40 تا گوسفند برای این که آخر سال درست است یکیش مال فقیر شد، شد 39 تا، اما وقتی که شما از خارج زکاتشو دادی اون یکی هم مال خودت شد، وقت میشه 40 تا، دوباره سال دیگه 40 تا داری. پس اگر چنون چه تکررت احوال، هر سال باید زکاتشو بده، در صورتی که زکاتشو از خارج بدی، منتها در حساب کردن حول، حول دوم بعد از اداء زکات یا بعد از عزله. یعنی مثلا فرض بگیرید حالا الان این ساعت که سال سر رفت، اگه همین ساعت زکاتو از خارج دادی، سال دوم از همین ساعت شروع میشه. اما اگر تا اومدی فقیر رو پیدا بکنی و زکاتو بهش بدی، 5 روز طول کشی، سال دوم از 5 روز دیگه شروع میشه. چرا؟ برای اینکه تا این 5 روز یه گوسفند مال شما نبود، بنابر شرکت یه گوسفند مال شما نبود. چه شرکت بگیم، چه سایر انواع تعلق به این، اگه شرکت بگی خب واضح است یه گوسفند مال شما نبوده، مال فقیر بوده. اگرم مثل حق قرما و حق الرهانه و حق الجنایه و این حرف هم بزنیم، بالاخره این یه گوسفند ولو ملک شما هست، اما تمکن از تصرف نداری، یعنی یه ملکیست که متعلق حق غیره. ما جلوتر گفتیم اگر عین مرهونه باشد، عین مثلا فرض بگیرید باشد، منظور و تصدق باشد که متعلق حق غیره، ولو عینش مال شماست، اما صرف ملکیت کافی نیست، باید ملکی باشد که متعلق حق غیر نباشد. پس بنابراین چه بگیم در زکات شرکت میاد، چه بگیم نحوه تعلق زکات مثل تعلق حقوقه، بالاخره تا زکاتو نپرداخته این مال ملک تام شما نیست. بله اگر کسی در باب تعلق زکات بگید اصلا به نحو ذمه به مال اصلا ربطی نداره، نه خود این به مال فقرا میشه، نه متعلق حقشون میشه، حتی مثل حق و رهانم نی که در عامه قائل داره، اما در علمای شیعه کسی قائل نداره که بگن زکات فقط به ذمه طرف تعلق میگیره. اگر یک کسی بگه زکات به ذمه تعلق میگیره، وقت پس این مال شماست و هیچ منع تصرفی هم نداره، وقت سال دومم از همون آخر سال اول شروع میشه. اما اگر گفتیم نحوه تعلق به نحوه شرکت یا گفتیم به نحوه حقوق است، اون وقت این سال دوم از وقتی شروع میشه که زکات را بپردازی یا جدا کنی، اصلا بکنی کافیه. یعنی یه پول جدا کردی گذاشتی بابت زکات، این دیگه شد زکات، اون وقت ملک تلق شما میشه اون یه گوسفندی که در چلتا بود. بله اینجا یه اشکاله که ممکنه بیاد، اگه یادتون باشه ما در باب تمکن از تصرف گفتیم اگر تمکن از تمکن داشته باشیم، مثلا این مرهونه هست، اما الان من میتونم این مال از گرو درارم که متعلق حقیست که آنان پیچش دست خودمه، میتونم الان از گرو درارم. آیا اینجور ممنوعیت از تصرف هم مانع از تعلق زکات میشه یا نه؟ اگر گفتیم اینجور ممنوعیت که شما تمکن از تمکن داری این مانع نی، وقت اینجایی که من پول دارم همین الان میتونم پول گوسفندو بدم، منتها دو سه روز تاخیر انداختم، اینجا چون متمکن بودم بدم، بنابر این که به نحو حقوق باشه، فرض کنید مثل حق رهانه باشه یا مثل منظور و تصدق باشه، اینجا درسته یه گوسفند متعلق حق فقراست، اما پیشش دست ما بوده، آنی هم میتونستم پولشو بدم. اینجا اون وقت یه کسی بگه عدم تمکن اینجوری مانع از تعلق زکات نیست، اگه این رو گفتیم وقت بنابرای سال دومم از همون آن بعد سال اول شروع میشه. حالا علاوه حاله، پس اگر شما 10 سال زکات چلت و گوسفند رو از خارج بدی، این اندازه هست که هر سال زکاتشو باید بدی، تکررت زکات. محقق هم در شرایع مسئله رو عنوان کرده، قهرن وقت مصباح الفقیه و جواهر و اینام دارن، ببینی شرایع دارد که ولو کان عنده نصابون فحال علیه احوالون، به اندازه یه نصاب داره 40 گوسفند 10 سال برش خورده، فا این اخرج زکاتهو فی کل سنتن من غیره، اگه زکاتو از غیر خودش خارج کردی اینجا تکررت زکاتو فی، اینجا زکات درش تکرار میشه، یعنی هر سال متعلق زکات میشه. منتها این نکته رو محقق اشاره نکرده که سال دوم مبدأش از زمان پرداخت زکاته، که این 4-5 روز جزء سال حساب نمیشه، این رو محقق اشاره نکرده. شاید محقق شرکت قائل نبوده و تعلق زکات را به نحو حقوق میگفته، مثل منظور و تصدق یا مثلا حق الرهانه، و اون وقت اینجور حقی که برداشتنش دست خودمه چون تمکن از تمکن دارم، اینو مانع از تعلق زکات نمیدونسته، بنابراین نفرموده که سال بعدی بعد از اداء زکات اول حساب میشه. محقق این نکته رو دیگه اشاره نکرده. نه برای هر سال من 40 گوسفند داره باید زکات بود، 40 هر سال شما 40 گوسفند داری به ذمه میاد زکات، شما 10 سال 40 گوسفند داشته 10 گوسفند بده کاری باشه، نه نه باشه اسخارج دادی ولی 40 گوسفند داری، هر سال شما 40 گوسفند داری زکات، مثل خمس نیست که المخمس و لا یخمس، المزکا لا یزکا نداری، المخمس لا یخمس داری. ببین آقا عبارت عربت الوسقا اینه، لوکان مالکن لنصاب لا ازید، همینی که محقق هم در شرایط داد، اگر شما مالک نصاب بودی نبیشتر که 40 شاتن مثلا، فحال علیه احوالون، چند سال برش گذشت، فَإِنْ اَخْرَجَ زَكَاتَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ غَيْرِهِ، اگر زکات را هر سال از غیرش بده، یعنی چهل تا گوسفند دست نخوره بیمونه، زکات رو از خارج میدی، تکرر غرد. اینجا زکات تکرار میشه. چرا؟ لعدم نقصانهی هین ازن ان نصاب، برای اینکه همش چهل تا گوسفند رو شما داشته هر سال، منتها این که سال دوم از آخر سال اوله یا بعد از پرداخت و ازلس، اینو قربت و وسقا نگفته، اینو گذاشته که شما حاشیه بزنید بهش، که لکن سال دوم بعد از پرداخت زکات است، بنابر شرکت قطعا اینجوره، بنابر حقوقم، بنابر این که بگیم این جور حق مانع از تعلق زکاته. خب این پس یه صورت، یه صورت این که زکات رو از خارج بده. صورت دوم این است که زکات رو از خودش بده. 40 تا گوسفند، یه گوسفنداش دادی زکات، شو 39 تا دیگه اون وقت زکات نداره، این واضحه دیگه زکات نداره سال بعد، در صورتی که زکات رو از خودش بده. قسمت سوم این که اصلا زکاتشون ندی، 40 تا گوسفند داری، 10 سال هم 40 تا گوسفند هم زکات ندادی، اینجا هم یه گوسفند بیشتر بده کار نیستی. چرا؟ برای این که سال اول یه گوسفندش مال فقرا شد، شما هم نداده، این مال فقرا هم تو مال شما مونده، شما خود 39 تا گوسفند داری، این بنابر شرکت قطعا. اگرم بگی تعلق زکات به نحو حقوقه، باز یه گوسفند متعلق حق فقرا بوده، چون متعلق حق بوده بنابراین این جزء مال شما دیگه حساب نمی شده، یعنی بله ملک شماست اما تمکن از تصرف نی، ملک تام نی به اصطلاح. مگر همونی که عرض کردیم، اگر مثل منظور و تصدق یا حق و رهانه باشد که از گرو دروردنش آسون باشد و شما نکردی، اینجا یه کسی اشکال بکنه در اینجا. بله میدونم معصیت کرده، اما اگر اینجوره، گفتیم تعلق زکات مثل منظور و تصدق، منظور و تصدق شما به نظر میشد عمل بکنی نکرد، مالت هستی، مالت باید زکاتشو بدی. این که گفت ببین ما یا آیه شریفه نداشتیم که یشترط فی وجوب زکات تمامیت الملک یا التمکن من التصرف. ما از اون روایاتی که در مال غائب و مال مفقود و اینها داشت که لا یقدر علیها، از اون لا یقدر علیها میفهمیدیم یه نحوه تمکنی از تصرف معتبره. اما اگر پیچش دست خودده، مال شما رو همسایه دون ور داشته، میدونی هم خونه همسایه، الان میتونی بری بگیری، اینجا نری بگیری بگو مال من مغصوبه، زکات نداره. میدونم، نه من میگم اگه بعد کاری کردی معصیت کردی، چرا معصیت کردی، برو الان زکاتو بده. بله اگه ببین آقا، اگه به نحو شرکت گفتیم یه گوسفند مال شما نیست، حق داری، 39 تا گوسفند بیشتر نداری سال دوم، پس زکات نداره. اما اگه به نحو شرکت نگفتیم، به نحو حقوق گفتیم و حقی است که پیشش دست شماست، الان میتونی برطرف کنی و نکردی مشکل میشه. ببین آقا این اسم میفرماد ولو اخرجها منه، اون دو صورت دیگه رو میگه، گفتیم سه صورته، یا زکات رو از خارج میدی، یا از خودش میدی، یا از نیمدی. این اسم میگه نه، هر سال زکات باید بده، هر سال زکات باید بده. چه زکاتش دادیم؟ همون زکات همینه من میدم آقا، زکات همینه. ببین آقا با سال بعد چهل تا گوسفند داری، هر آقا جو المزکا لای و زکا که ما نداریم، هر سالی که شما احتمالش دادن بعضی ها که فی اربعین شاتن شاتون، نه فی اربعین شات اشروشیا، این احتمال نه. ولی هر سال که شما 40 تا گوسفند داری یه گوسفند بده کاری. ببین آقا، ببین فعن ببین شما ولو اخرجها منه، اگه زکاتو از خودش بدی او لم یخرج اصلا، اصلا زکاتش ندادی، لم تجب الا زکات و سنت واحده. چرا؟ لنقصانهی هین ازن انه، در اونجایی که اخرجها نقصانش واضحه، یکیش دادم شده 39، در اونجایی که زکاتو ندادم اگه اشاعه بیجیم لنقصانها درسته، برای که یه گوسفندش مال فقراست. اما اگه به نحو حقوق بگیم اینجا نقصان معنیش نیست، یعنی ملک تام نیم، لنقصانهی انهی نعزن انهو. این تا اونجایی که به اندازه نصاب فقط داری. پس اگر شما فقط 40 تا گوسفند داری و 10 سال مون، این سه صورت داره، یا این زکات رو از خارج داده هر 10 سال باید زکات بده، یا زکات رو از خودش میدی یه سال بیشتر بده کار نیستی، اگرم زکاتش اصلا ندی بازم یه سال بیشتر بده کار نیستی. این سه صورته. حالا اگر زیادتر از نصاب داشته باشیم این مال بعدشه. و صلی الله علیه و محمد و آله.